به نام خدا. سلام و درود به شما همراهان رادیو فرهنگ، در خدمت شما هستیم با طرح مبحثی دیگر در حوزه فرهنگ. لطفاً با ما همراه باشید. از نشستی یاد میکنیم در بزرگداشت استاد فلسفه اسلامی دکتر دینانی. این مراسم در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد. دکتر سید احمد خضری و سخنان ایشان درباره دکتر دینانی.
ای خدا، ای فضل تو حاجت روا، با تو نام هیچ کس نبود روا. استادان ارجمند، همکاران گرانقدر، پژوهشگران عزیز و گرامی، این سومین باری است که این بنده کمینه توفیق می‌یابد که در باب استاد گرانقدر خود جناب دکتر دینانی سخن بگوید. یک بار سال 1372، زمانی که رئیس دانشکده علوم انسانی بودم در دانشگاه زنجان، ایشون رو در سلسله سخنرانی‌هایی که از بزرگان برپا می‌کردیم دعوت کردیم. در اونجا سخنرانی بسیار عالمانه‌ای کردن و موجی از احساس و شور و شعف در میان دانشجویان اون دانشگاه نوبنیاد ایجاد کردند. باری دیگر زمانی که رایزن فرهنگی ایران بودم در اسپانیا، ایشون رو دعوت کردم در دانشگاه کمپلوتنسه مادرید، سخنرانی بسیار عالمانه ای رو در کنگره مولوی ایراد کردند، سخنرانی که به راستی مورد توجه اسپانیایی ها قرار گرفت. هرچند ایشون به زبان فارسی سخن می گفت، حالا بعد از ویژگی های ایشون به اون اشاره خواهم کرد، ولی اونقدر زیبا، اونقدر جذاب سخن می گفت که اسپانیایی هایی که فارسی نمی دانستند هم به وجد اومده بودند. مخصوصا که استاد اون مقاله از پیش تعیین شده و ارسال شده رو به کلی کنار گذاشتند و در واقع از سر دل و از بون دندان سخنانی بر زبان راندن که براستی مثال زدنی بود و کاش فرصت بود بخشی از اون رو خدمت شما عرضه می داشتم. و این بار سوم، شاید البته حکمتی در این بحث باشه، از مولوی مدد می جویم. گفته ضیاء الحق حسام الدین بیار این سوم دفتر که سنت شد سه بار. شاید این بار سوم از این بابت است که به هر حال این سنت سومین است. امیدوارم ایشان آنقدر بزید که اعداد مقدسه رو همه بنده لااقل به رسم شاگردی در موردشون به جا بیارم، هم هفتمین بار بشه، هم دوازدهمین بار، هم چهاردهمین بار، هم چهلمین بار، هم هفتادمین بار. به هر حال امیدوارم این گونه باشد. اما اون چه روشنه این که حقیقتاً در این سومین بار سخن گفتن در باب استاد از هر بار دیگری سخت‌تر شده. شاید از اون رو که مقام علمی ایشون همچنان رو به تزاید بود، تزاید بیشتری داره و این بنده در جایگاه خودم ماندم، همون جایگاه شاگردی همیشگی، و از این جهت بسیار سخن گفتن دشوارتر شده است. شاید بخشی از اون مربوط به این باشه که بنده سخنران آخرم. اما حقیقتاً باید خدمت شما صادقانه و خاضعانه عرض کنم، افتخار آشنایی این بنده با استاد از زمانی است که در سال 1365-66 دانشجوی کارشناسی ارشد بودم و افتخار داشتم که درس منطق رو در حضور ایشون با کتاب جوهر النزید بگذرانم. خاطره اون درس ها و اون جلسات گویی همین امروز بوده است که در ذهن بنده نقش بسته است. دانش سرشار، شخصیت ممتاز، منطق استوار، بیان شیوا و ابهت مثال زدنی که ایشون داشتن، نه یک دل که صد دل بنده و همکلاسی هام رو عاشق ایشون کرد و به قول حافظ صد ملک دل به نیم نگاه یا به نیم نظر میتوان خرید. واقعا صد ملک دل رو ایشون به نیم نظر متوجه خودشون کردن. از اون پس من همواره مستقیم و غیر مستقیم در پی استاد بودم و خوشه چین محضر او بودم و از محضرشون بهره بردم. میتوانم بگویم برایند این بیش از یا حدود 30 سال آشنایی و درس آموزی از مکتب استاد و بعدن البته افتخار همکاری در دانشگاه تهران این است که درباره این استاد گرانقدر بگویم حقیقتا این استاد از اون کسانی است که اولا بی‌نیاز از هر گونه مدح و ستایش و مجامله است. هیچ نیازی به این مقصود ندارد. به نظر بنده ایشون یکی از اون مصادیق راستین این شعر مولوی است که فرمود ماده خورشید مداح خود است، که دو چشمم روشن و نامرمد است. ذم خورشید جهان ذم خود است، که دو چشمم کور و تاریک و بد است. مدح تعریف است و تخریق حجاب، فارغ است از مدح و تعریف آفتاب. بالواقع بنده و امثال بنده اگر از ایشون مدحی میکنیم خود رو مدح میکنیم. من دارم اینجا خودم رو تعریف میکنم، وگرنه استاد ما بی نیاز از هر تعریفی است. اگر بنا باشد به هر حال از سوی خودم به عنوان شاگرد ایشون و از سوی دانشگاه تهران به عنوان محل اشتغال ایشون، دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی کشور با کهکشانی از استادان و فرهیختگان و نخبگان در این باره سخن بگویم، به کوتاهی عرض می کنم. بسیاری از اون چیزهایی که بنا داشتم بگم رو استادان بزرگوار پیش از بنده بیان فرمودند. اونچه که استاد رو در واقع مصطبه نشین کرده، اونچه استاد ما رو بر صدر نشانده تا امروز قدر ببینه، اینه که ایشون همونطوری که دوستان اشاره کردند تحصیلات دانشگاهی و حوزوی رو در نوع درستش آموختند و به همین خاطر اینگونه است که ایشون اساره اون آموزه ها و میراث علمی دانشگاه و حوزه شدند. نکته دیگری که دوستان بر اون تأکید ورزیدند و صحه گذاشتند، بنده هم صحه میگذارم، یعنی اتکای بر خرد و خردورزی. بارها و بارها در گفتگوهایی که داشتیم چه تأکیداتی که بر خرد و خردورزی و در واقع ارزش این اول ما خلق الله میکردند که شما بزرگواران هم شاهد اون بودید، در این کلیپ هم از زبان خود و ایشون شنیدید. خصلت دیگری که استاد دارند در واقع به نظرم بهره‌مندی از جهانبینی گسترده است، یعنی استاد جهانبینی خودشون رو متکی به یک جهان نکردند. گفت تو پنداری زمین و آسمانی غیر از این نیست، تو پنداری جهانی غیر از این نیست، که آن کرمی که در پیله نهان است زمین و آسمان او همان است. اما استاد ما نه تنها جهان اسلامی که به هر حال فلاسفه بعد از اسلام بر اون تکیه می‌ورزیدند و خرد و دانش و اندیشه و بینش خودشون رو به اون متکی می‌کردند، که بر جهان ایرانی، هر آنچه که اساره جهان ایرانی بود و نیز بر جهان یونانی، آنچه که ایشون دارند محصولی است و میراثی است از جهان ایرانی، میراث اسلامی و میراث یونانی. به نظر بنده به قدر طاقتم، اونقدر که با آثار ایشون آشنا هستم و با عشق و علاقه دنبال کردم، ایشون میراث ایرانی رو، تمام میراث ایرانی رو در شیخ اشراق خلاصه کردن و به همین خاطر بخش درازی از عمر خودشون رو صرف این موضوع کردن. یعنی به نظر ایشون تمام اساره جهان ایرانی پیش از اسلام در شیخ اشراق خلاصه بود. پس بنابراین اگر شیخ اشراق رو ایشون میگرفت، یعنی همه جهان ایرانی رو گرفته. میراث اسلامی رو در ابن سینا خلاصه کرد و در شیخ الرئیس، و به همین خاطر بخشی از عمرش رو صرف اندیشه شیخ الرئیس کرد. و به نظرم ایشون با فراست و هوشمندی دانستند که میراث یونانی تمام این میراث در اندیشه و فکر ابن رشد خلاصه شده، و بنابراین اگر ابن رشد رو بگیرند انگار همه آن میراث رو گرفتند، البته با مطالعه‌ای که از پیش داشتند. و این سه متفکر رو در هم درآمیختند و محصول اون شده آقای دکتر دینانی. دکتر دینانی یکی از ویژگی‌های بارزی که دارن که دوستان به اون اشاره نکردن و از این جهت دست من پره، اون اینه که ایشون دوستدار ایرانه، ایشون دوستدار زبان فارسیه. در کلیپ خودشون بود، ایشون عاشق زبان فارسیه. عربی خوب حرف میزنن، چون من شاهد این موضوع بودم، و عربی خوب مینویسن. ایشون رو میتونیم در روزگار خودمون یکی از اون پاسداران راستین زبان فارسی بدانیم. جناب دکتر بلخاری تأکید کردن بر همگانی کردن فلسفه. بنده نوشته بودم مردمی کردن فلسفه. به راستی ایشون فلسفه رو از قله عاج، جایی که خیلی ها میگفتن نباید حتی گردش چرخید، اونجا قله اسرار و رموز. راز جز با رازدانم باز نیست، رازن در گوش منکر راز نیست. اما جناب دکتر دینانی با هوشمندی، با بیان زیبا، با فراست، با پختگی فلسفه رو از قله عاج آورد در بین مردم، و همچنان که میبینید مردمی کرده. و امروز در بسیاری از جاها حتی شاید از یک بود کسانی باشن خورده بگیرن. میدونید از قدما کسانی بودن که میگفتن فلسفه رو نباید به هر کسی آموخت، اینا جز اسرار، جز رموزه. اما حتی وقتی که بیانات ایشون و گفته های ایشون به فضای مجازی کشیده میشه و موجی از شور، موجی از احساس، موجی از هویت ملی در انسانها ایجاد میکنه، این نشان دهنده اینه که خداوند در واقع این نعمت رو در کنار سایر نعمات به ایشون داده که بتونن فلسفه رو مردمی کنند. اینها در کنار صفات دیگری چون معلمی. به راستی آقای دکتر دینانی مصداق راستین یک معلم تواناست. جناب دکتر اعوانی اشاره کردن به شیوه سقراطی ایشون، درست میفرمایند به راستی آقای دکتر دینانی شیوهشون سقراطیه. گاهی اونقدر سوال میکنه از آدم، مخصوصا در تنهایی ممکن آدم بترسه هستن با ایشون هم نشین بشه، چون پاسخ برخی از پرسش ها رو اگر نتونه بده ممکنه مورد مؤاخذه قرار بگیره. اما همین روش واقعا به ایشون یک ویژگی خاص داده و ایشون رو از یک شیرینی مخصوص برخوردار کرده که همونطوری که استاد گفتن، بله میشه گفت روش سقراطی، اما استاد ما شخصیتش از سقراط خیلی بالاتره. عذرخواهی میکنم زبانم الکن است از اینکه بخواهم در باب استاد سخن به شایستگی و بایستگی بگویم. این همه گفتیم لیکن در بسیج بی عنایات خدا هیچیم هیچ. یا رب این قافله را لطف ازل بدرقه باد.
دکتر حسام الدین آشنا و سخنان ایشان درباره دکتر دینانی.
جامعه جوان ما نیازمند شخصیت ها و چهره هایی که بتونه به اونها اتکا کنه. ما نیاز داشتیم به کسی که نه به اسم بلکه به رسم طلبه و دانشجوی واقعی باشه، کسی که استاد دیده باشه، کتاب خوانده باشه، تأمل کرده باشه، کسی که تحصیل و تهذیب رو با هم داشته باشه. ما نیاز داشتیم به یک استاد، استادی که دانشجو پروری رو در اولویت زندگی خودش قرار داده باشه. ما احتیاج داشتیم به استادی که در تدریسش استمرار داشته باشه، قبول کرده باشه که شغلش، زندگیش، و لذتش هر سه در استادی خلاصه میشه و تجمیع میشه. ما استادی احتیاج داشتیم که به یک دانشگاه و یک دانشکده، به یک محفل و یک مجلس بسنده نکنه. طبیبی باشه که دوار به طبش باشه، در اون جاهایی که از او دعوت میشه شرکت کنه، دانشجویان دانشگاه‌های مختلف رو به یک چشم ببینه، شهرستان و تهران رو تفکیک نکنه. ما احتیاج داشتیم، نسل ما احتیاج داشت به یک پژوهشگر، به یک اسلام پژوه، به یک ایران پژوه، به یک فلسفه پژوه و به یک عرفان پژوه، کسی که این مؤلفه های پژوهشی رو در خودش جمع کرده باشه و به تعبیری نه یک فرد که یک گروه پژوهشی در یک فرد جمع شده باشه، نه یک گروه پژوهشی که یک دانشکده با گروه های مختلفش در یک نفر جمع شده باشه، و نه یک دانشکده که گاه دانشکده های مختلف در وجود یک نفر جمع شده باشه. ما احتیاج داشتیم به پژوهشگری که آزاده باشه، آزاداندیش باشه، حرف خودشو بزنه، نگاه نکنه دیگران چه میگن، نگاه نکنه دیگران چگونه به او نگاه میکنن، نقدهاش نقد باشه نه نسیه. ما احتیاج داشتیم به یک روشنفکر عرصه عمومی، احتیاج داشتیم که کسی کتاب بنویسه برای کسانی که فلسفه نمیدانند، مخاطب قرار بده کسانی رو که فلسفه نمیخوانند. احتیاج داشتیم یک کسی با تلویزیون قهر نباشه، شأن خودش رو عجل از این چارچوبه بسته ندانه، حاضر باشه در جایی سخن بگه که گاهی افراد کانال رو عوض میکنن، گاهی ممکنه پاشون دراز باشه، گاهی ممکنه خوابشون ببره. آدم وقتی تصور میکنه که این حرفا رو من دارم برای کی میزنم، کی دارم میزنم، مخاطب من به جای این که دو زانو نشسته باشه و زانوی ادب به زمین زده باشه، گاه به راحتی میتونه من رو نادیده بگیره. ما احتیاج داشتیم به کسی که حضور اجتماعی داشته باشه، از اظهار نظر اجتماعی حراس نداشته باشه، احتیاج داشتیم به کسی که به روز باشه، باور کرده باشه که ما راجع به دینداری و دینورزی، فلسفه خانی و فلسفه خواهی در همین دوره داریم صحبت میکنیم، و احتیاج داشتیم به کسی که دغدغه داشته باشه، از سر درد سخن بگه، غیرت داشته باشه نسبت به دانش، نسبت به دانستن، و در نهایت احتیاج داشتیم به کسی که در حسرت فهم درست مردمان باشه.
در اینجا به صحبت‌های دکتر دینانی گوش می‌کنیم.
ای زبان فارسی افسونگری، هرچه گویم از تو از اون برتری. من قصد سخنرانی ندارم، فقط آمدم که از همه خانوم ها آقایونی که زحمت کشیدند و رنج راه رو تحمل کردند سپاسگزاری و تشکر کنم، و همچنین از سخنرانان محترم استادان گرامی که لطف کردند مطالبی فرمودند که بنده شایسته اون حرفا نیستم، ولی خب الطاف ایشون بود. از اون بزرگواران هم سپاسگزاری کنم و از همه حضار محترم. ولی همینطور که فرمودند آقای دکتر برخاری یک آیه از آیات کریمه قرآن قرائت فرمودند و بعضی از دوستان از زبان فارسی صحبت کردند که راست میگن، ما هرچی نوشتیم به زبان فارسی نوشتیم، نه اینکه نتونیم عربی بنویسیم، میتونیم، ولی به فارسی نوشتیم و هنوزم به فارسی مینویسیم و فارسی هم صحبت میکنیم. زبان ما زبان فارسی است، زبان ایرانی است و ایران مهد تمدن بشر از روزگار باستان بوده. روزی که اروپایی وجود نداشت، امریکا که اصلا وجود نداشت، یه یونانی بود، البته یونان رو استثنا میکنم، ولی غربی ها سعی میکنن بگن فلسفه فقط از یونانه، ما کمی تحت تاثیر قرار میگیریم، میگیم فلسفه یونانه. بله یونان رو میپذیریم که فیلسوفان بزرگی داشته، سقراط داشته، افلاطون، ارسطو، ولی بزرگان ایران که نامشون هم امروز در دست ما نیست، همه آثار ما رو نابود کردند، که نمیتونم اسم ببرم کی بود که آثار ایرانی رو به آتش کشید، به آتش کشید، ورق پاره های ایرانی رو به آتش کشیدند که نماند آثاری. ایران مهد حکمت بوده، افلاطون به ایران سفر کرده بوده و چیزی از ایران آموخته بوده. حالا مثلا یکیش بوذرجمهره و کسان دیگه. اولین کسی که از نور در تاریخ بشر صحبت کرده ایرانیان بودند و سهروردی فرمودند فلسفهش فلسفه نوره. قرآن کریم هیچ جا از واجب الوجود صحبت نکرده، کلمه واجب الوجود در قرآن نی، علت العلل در قرآن نی. قرآن کریم چی میفرماید درباره خداوند؟ الله نور السماوات والارض مثل نورهی که مشکات. اینم قرآنه دید. آخه نور چه عیبی داره که ما به واجب الوجود و به علت العلل و استغسطن فوق الاستغسطات و از این حرفا بپردازیم؟ این نور ایرانه. ایران دارای فرهنگ غنی بوده، فرهنگ ایران توحیدی بوده، همیشه توحیدی بوده. اینا یه مسائلی است که یه قدیم باید تاریخ را بدانیم، با تاریخ آشنا بشیم. ایرانی ها مردمانی هستند فرهیخته، همیشه در تاریخ فرهیخته بودند ایرانی ها، هم اکنون فرهیخته. هر کجا ایرانی باشه عقب نیست. الان بعضی از بزرگانی که در همین مجلس شرف حضور دارند در کشور اروپایی هستند، همینجا نمونهش هستند، نمیخوام اسم ببرم، اینا در همونجا که هستند اولا. ایرانی ها مردمان خوبی هستند. والا من ناسیونالیستی هم نمیخوام بگم و قوم پرستی هم نمیخوام بگم، یه واقعیت تاریخی است و ما اگر از زبان فارسی حرف میزنیم و از ایرانی صحبت میکنیم جنبه ناسیونالیستی نداره، جنبه فرهنگی داره. ما به فرهنگ ایران احترام میکنیم. و به شما بگم خانم و آقایان، تمام فلاسفه بزرگ تاریخ اسلام ایرانی هم، از ابن سینا تا ملا سرا تا علامه طباطبایی، یک فیلسوف غیر ایرانی فقط در اندلس، چرا در اسپانیا که اونم عرب که نبودن، که اسپانیا عرب نبودن، که وقت زبان عربی داشتن. البته ابن رشد و ابن طفیل و ابن باجه هستن فیلسوفان بزرگ، از ابن سینا تا علامه طباطبایی ایرانی، متکلمان بزرگ، امام الحرمین جوینی، محمد غزالی تا امروز، همه ایرانی هم. فقهای بزرگ، صاحب جواهر، درسته در عراق متولد شده، تبار ایرانی داره، صاحب جواهری بزرگترین فقیه در فقه ایرانی اول. همینا رو گفتم. حتی علم حدیث، علم حدیث، فلسفه و کلام و علوم عقلی که ایرانیان پیشتاز بودن، همیشه و الان هم هستن، حتی در علم حدیث 6 تا کتاب اهل سنت، کتاب کلینی رو نمیگم که مال شیعه است، کتب اهل سنت، صحاح سته، 6 تا کتاب صحاح سته اهل سنت، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، هر 6 تا ایرانی هم. دیگه چی بگم از ایران؟
این مراسم روز پنجم دی ماه 1396 از سوی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار شد. سپاس و بدرود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و
سینه نامحرم زد.
تماشاگه